الله الرحمن الرحیم. کلام در این عجبه ای بود که صاحب الکفایه در کفایه و آنهایش بل اشاره فرموده است و در آنها مناقشه فرموده است. جواب دومی را که در کفایه نقل می کند، این جواب دومی توضیحش این است. گفته شده است در این که در طهارات ثلاث بله قصد قربت معتبر است، نه از جهت این است که اینها مستحبات نفسی هستند و بما انها عباداتون مقدمه برای صلات و غیر صلات قرار داده شده است کفایه ادعا می کرد، بلکه گفتند وجه در این که اینها باید به قصد تقرب اتیان بشود، وجهش این است چه جوری که امر به صلات چون صلات اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است و اون صلات که اول حد تسلیم و اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم مقید به اموری است که یکی از اون امور احد طهارات صلات است، چه جور خود امر صلاتی ساقط نمی شود مگر این که انسان اون صلات را به داعویت امر نفسی اتیان بکند. بنابراین که قصد قربت در متعلق امر نشود اخذ بشود که مسلک صاحب الکفایه و دیگران و مسلک مشهود است، حتی مسلک شیخ انصاری، امر صلاتی متعلق شده است به نفس اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم که مقید به اموری است که از اون امور یکی از طهارات ثلاثه است، ولیکن این امر نفسی صلات لا یسکت الا اینکه خود صلات به داعویت این امر اتیان بشود. چه جوری که امر خود صلات ساقط نمی شود مگر این که نفس صلات به داعویت امر صلاتی اتیان بشود، کذالک امر صلاتی ساقط نمی شود، امر صلاتی ساقط نمی شود مگر این که این طهارات صلات اینها به داعی امر صلاتی اتیان بشود، نه امری که متعلق به خودشون هست و جوب غیری. کلا، چه زور امری که متعلق به صلات است اون امر ساقط نمی شود مگر این که نفس صلات به داعیت امر نفسی اتیان بشود، کذالک اون امر صلاتی ساقط نمی شود مگر این که یکی از این طهارات که معتبر در صلات است به حسب اختلاف الحالات، اون طهارت به داعی امر به صلات اتیان می شود. اون امری به صلات است که وقتی که انسان وضو را به داعی امری به صلات اتیان کرد، اون وقت این وضو عبادت می شود، به نحو عبادت می شود. چرا در این صورت، دوست توجه بفرمایید، چرا در این صورت مثلا انسان صوبش را که از خبث می شورد تا نماز اتیان بکند، چرا لازم نیست در شستن این صوب داعیش امتثال امر صلاتی بوده باشد ولیکن در اتیان به وضو با باید داییش امثال امر صلاتی بوده باشد. این وجهش چیست؟ وجهش این است، شرط دخیل است در صلاح مشروط و متعلق الامر. شرط صلات دخیل در صلاح صلاتی است. تارتن ذات شی که ذات تطهیر صوب است، او دخیل می شود در صلاح صلاتی، اون وقت نه اون امری به صلاتی اقتضا می کند که مکلف صوب را بشورد از نجاست، اما دیگر شستنش به داویت امر صلاتی باشد نه، این لزومی ندارد، چون که ذات غسل صوب و ذات تطهیر من الخبث، ذات این تطهیر مدخلیت دارد در مصلحت صلاتی. ولیکن بخلاف باب وضو و غسل، ذات وضو که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، ذات این مدخلیت ندارد در صلاح صلاتی. این ذات مدخلیت دارد در صلاح، در صلاح و مصلحت صلاتی، در جایی که به داعیت امر صلاتی اطلام بشود. مثل اون اجزا میماند دیگر، تکبیرت الاحرام که انسان میگوید، ذات تکبیرت الاحرام به هر دایی موجود بشود، ولو به دایی ریا و اظهار نفس بر مردم که من از اهل صلات هستم، این که مصلحت صلاتی حاصل نمیشود. چه جور در نفس صلات اون وقتی به اتیان اجزا مصلحت صلاتی استیفا می شود که اون اجزا به داویت امر به صلات اتیان بشود، کذالک در شرایط هم که عبارت از طهارت از حدث است، اون وقتی مصلحت صلاتی استیفا می شود و این با این وضو مصلحت صلاتی استیفا می شود، که به داویت اون امر به صلات اتیان بشود. پس این وضو را که مکلف به نحو عبادت اتیان می کند، نه به جهت این است، نه به جهت این است که عبادیتش از امر غیری است، نه، امر غیری عبادیت نمی آورد. عبادیت وضو به این جهت است که بدایی امری به صلات در خارج اتیان می شود. من تا فرقی نمی کند، انسان از اول قصد کند که من وضو می گیرم برای این سال امری صلاتی، اصلی شخصی که قائل به وضو به غیری مقدمه نیست، یا هست ولیکن قصد نمی کند. و اما تکریم می کنم عبارت چای را با این کلامی که می گویم، و اما این که به ما انسان میگوید من وضو اتیان میکنم چون که این امر دارد للصلات، برای صلات یعنی امر غیری را قصد میکند، این به جهت اون حرفی که سابقا گفتیم اکتفای به این میشود، اما این به جهت این است که امر غیری لا یدعو الا الى متعلقه، متعلقش اون وضویی است که به قصد امر صلاتی اتیان می شود، یعنی به داعیت امر صلاتی اتیان می شود. این باز داعی بر داعی می شود. امر غیری دعوت می کند که این امر نفسی صلاتی این را دعوت بکند به اتیان الوضو. پس علا حاضر اساس عبادیت وضو او تیمم اول غسل به امر غیری نیست، تا کسی شبهه کند که امر غیری فعلی را عبادت نمی کند، بلکه عبادیت اینها به واسطه این است که اینها اتیان می شوند به داعیت امری که به صلات شده است، به اون داعی اتیان می شود. اون وقت در ما نحن فیهی که هست، در ما نحن فیه عبادیت اینها تمام می شود، زوش امر نفسی سراتی حقیقت اندایی شده است به اتیان اینها، ولو مکلف می که وضو می گیرن سین که واجب است بعد دخول وقت، اما ازش بپرسی که چرا واجب است می گوید چون که قید صلات است و شاره به صلات امر کرده است، من باید این را بیاورم، یعنی باید اون امر صلاتی را امتثال کنم، به جهت امتثال او من این وضو را در خارج اتیان می کنم. این جواب جوابی است که ثانیاً گفته شده است. ولعل کلامی را که محقق ناینی در تقریراتش هست ایشون جوابی فرموده است، برگشتش به همین حرف است که در کفایه گفته شده است. این وجه ثانی که در کفایه نقل شده است برگشتش به اینه، نه این که وجه ثالثی است، کمان که خود مرحوم ناینی دعا می کند این وجه ثالثی است، وجه آخر است غیر از این وجه اینی که در کفایه نقل شده است. ولیکن انسان اگر تدبر بکند برمی گردد به همون حرفی که مرحوم ناینی فرموده، برمی گردد به این وجهی که عرض کرده. مرحوم ناینی چطور فرموده است این را عرض کنم. مرحوم ناینی فرموده است کما این که امر که شارع کرده است، توجه کردید چه جوری که شارع امر کرده است به صلات و این امرش به صلات وجوب نفسی است، و این صلات بما این که مرکب از اجزا است و شروطی دارد و قیودی دارد، این امری که به صلات شده است ولو امر وفدانی است، تکسر و تعدد در این امر نیست، چون که این هلال امر و تعدد امر به این هلال و تعدد ملاک می شود. در صلات من اوله الى آخره یه ملاک ملزم هست و یه ملاک ملزم مترتب بر مجموع الاجزا و تمام شرایط هست، به چون که ملاک ملاک وحدانیست گهنان امر هم یه امر می شود، بدون زد می گن وجوب ارتباطی. ولیکن این وجوب واحد چون که متعلقش متعدد است، هر کدام از این اجزا حصه ای را از این وجوب واحد برمی دارد. چه زوری که فرض بفرمایید مرغ زیر یه پرش چند تا تخم را گرفته است، این پر فرض بفرمایید این مرغ یکی است، ولیکن این تخمه ها هر کدام حصه ای را گرفتن از این پر، که ان وجوب هم همین زور است، در ناحیه متعلق پرواز می کند، ولو وجوب واحد است، و هر کدام از این اجزا یه حصه ای از این امر را برمی دارد. بعد ایشان فرموده است بیما این که صلات عبادت است، باید این اجزا را به دائمیت اون امر زنی باید اتیان کرد. اون امر امر نفسی است، برای اجزا امر غیری نیست، امر نفسی زنی تعبیر می شود، یعنی در ضمن کل توجه کردید این امر شامل این جز هم شده است. انسان تکبیرت الاحرام میگوید چون که شارع امر به صلات کرده، اول صلات تکبیرت الاحرام است، این به دای امر زمینی اتیان میکند، بعد قرائت، بعد رکوع، بعد سجود الی آخر. ایشان میفرماید درست توجه کنید، چه جور هر کدام از اجزا حصه ای از این امر را برای خود میگیرند، شرایط هم همین جور است، شرایط صلاتی هم چون که قیود صلاتی هستند، اینها هر کدام حصه از اون امر نفسی را می گیرند. ایشان بعد می فرماید که در این اجزا و شرایطی که هست ما که می گوییم باید به قصد امر ضمنی اتیان بشود، این در صورتی است که اون ملاک واحدی که قائم به تمام اجزا و شرایط است اون ملاک حاصل نشود الا بالاتیان الجزء او شرط به داویت امر ضمنی، چون که اون ملاک حاصل نمی شود مگر اینکه من جزء را یا شرط را به داویت امر ضمنی اتیان بکنم، بدون جهت این قصد معتبر می شود در اتیان اجزا و شرایط. اگر آمدیم، درست توجه کنید کلام ایشان را، اگر آمدیم یه جزئی یا یه شرطی ذات او دخیل بوده باشد در صلاح صلاتی، اون ملاک واحد ها، یعنی اون ملاک واحد حاصل می شود ولو این جزئی را ذاتش را اتیان بکنی، به هر دایی اتیان بکنی، این شرط ملاک صلاتی حاصل می شود، این شرط را به هر دایی اتیان بکنی، اونجا در ناحیه اون جز و در ناحیه اون شرط دیگر اتیان به داییت امر ضمنی لازم نمی شود. ایشون فرموده از همین زور است این که در غسل صوب من الخبث یا غسل البدن من الخبث این غسل گربت لازم نیست، اتیان این غسل به داویت امر نفسی ضمنی معتبر نیست، چون که ذات غسل وقتی که موجود شد اون ملاک صلاتی حاصل می شود، بدون زد احتیاج به اتیان به غسل امر ضمنی ندارد. ولیکن به خلاف طهارات الثلاث، در طهارات الثلاث اون ملاک نفسی که مترتب بر مجموع الصلات است لا یحصل ولا یستوفا الا بر اینکه طهارت از حدث را به وجه قربی مکلف موجود بکند. ایشان خدا رحمتشان بفرماید فرموده در اجزا این واقعی نیست در خارج، یعنی یه جزئی از صلات را ما پیدا بکنیم که ذاتش دخیل در ملاک است و لازم نیست اون جزء را انسان به قصد و قربت اتیان بکند، به داویت امر نفسی اتیان بکند. میگه این در اجزا واقع نیست، نه اینکه تصور ندارد، ولیکن در ناحیه شرایط واقع است. پس این که ما میگوییم امر نفسی را باید توجه کردید جزء را به داویت امر نفسی اتیان کرد یا شرط را به داویت امر نفسی اتیان کرد، اینی که شرطی را که اتیان می کنیم عبادت می کند اون اتیان به داویت امر نفسی است، امر نفسی ضمنی. اونی که جزء را عبادت می کند، نه عبادت مستقل ها، عبادت در ضمن عبادت، چون که کلین الاجزا است، این جزء را عبادت می کند در ضمن کلی که عبادت هست، این اتیان به داویت امر ضمنی است. بابش بله فرض بفرمایید، باب شروطی که است باب الاجزا یکی هست. این حاصل کلامی شیشان فرموده است، پس عبادیت بودن طهارات صلات و قصد قربت در اینها معتبر بودن از ناحیه امر غیری نیست، از ناحیه این است که اینها مثل سایر الاجزایی که هست دخیل هستند در صلاح صلاتی، جایی که به قصد قربت اتیان بشوند، به داویت امر ضمنی اتیان بشوند، مثل الاجزا. اون امر نفسی است که یه تکهش مثل گوسفندی است که گوشتش را فرض بفرمایی تکه تکه کردند و هر جزئی یه حصه دادند، به شرط هم یه حصه ای دادند، اون شرط را به داییت اون حصه از امر اتیان می کنند که این دخیل در ملاک است. چرا عرض کردم خدمت شما این بین همون حرفی که صاحب کفایه در وجه ثانیه در کفایه ذکر می کنند، برای اینکه هیچ فرقی ما بین این وجه و وجهی که در کفایه فرمود هیچ فرقی نیست. اون هم می گفت اگر کفایه را بعد از اینکه من بیان کردم بر شما درست مراجعه کنید و معنا کنید، چون که اگر این نحوی را تحت مطلب را از خارج نگیرید نمیتونید این مطلب را از عبارت کفایه در بیارید. این مطلب را که در خارج خدمت شما عرض کردم زور و کفایه کنید و تطبیق بکنید، میبینید قائلین و همین زور گفته ویزو باید به داویت امر صلاتی اتیان بشود. توجه کردید؟ منتها مرحوم نعینی هم همین را گفت، دیگر چیز دیگری نفرمود. فقط فرقی که این دوتا دارند اینه، مرحوم نعینی امر نفسی را تیکه تیکه کرد، گفت یه حصه را شرط می گیرد، شرط هم متعلق می شود امر نفسی و او. ولیکن این قائل این حرفی را نگفته بود، این قائل در این عبارتش نبود که امر نفسی به خود شرط متعلق شده است. امر این قائل گفته بود امر به صلات متعلق شده است مقیدن به این قیود، این قیود را باید انسان وقتی کتیان می کند، چون که ملاک صلاتی حاصل نمی شود الا به قصد تقرب، باید به داویت امر نفسی کتیان بکند. اما امر نفسی به این قیود متعلق شده است یا فقط به تقید اینها امر نفسی متعلق شده است چیزی نفرمود، ولیکن نعینی فرمود که نفسی قیود و شروط متعلق امر نفسی هستند، سه از اینها را گرفته است. این حرف را که مرحوم نعینی فرمود، این جهت فرق حرف مرحوم نعینی با این جهت فرقش خیلی اشکالش بلوازه است. یا نعینی خدا تو را غریق رحمت کند، خیلی حق دایی به گردن ماها، ولیکن اگر بنا بوده باشد امر نفسی متعلق به خود وضو بشود، به خود غسل صوب من النجاسه بشود، بس فرق ما بین جز و شرط چیست؟ اگر خود امر نفسی صلاتی متعلق بشود به خود وضو و به خود غسل صوب من النجاسه متعلق بشود، به نفس دوگید امر نفسی متعلق بشود، بس فرق ما بین جز و شرط چیست؟ این را سابقا هم یه دفعه از ایشان نقل کردیم اگر یادتون بوده باشد. و عرض کردیم عرضی را که داشتیم این بود که در باب شرایط اونی که یطلق علیه شرط که وضوس و غسل است و تطهیر صوب است، اینها امر نفسی ندارند. اگر اینها در زیر امر صلاتی اخص بشوند جز می شوند. فرق ما بین جز و شرط همینه، فقط اینها تقیدشون داخل متعلق امر صلاتی است. تقید یعنی چه؟ گفتیم شارع امر را می برد روح سه از صلات، چون که صلات شول حد تکبیر و آخر تسلیم است دو حصه دارد. یه صلاتی هست که انسان در حال حدث اتیان می کند، یه صلاتی هست که در حال طهارت اتیان می کند، یه طبیعی و صلاتی هست که به هر دوتا صدق می کند بنابر قول عمی که جامع ما بین الحصتین است. شاره ولو قائل بشویم که امر را برده است لفظ صلات را وضع به جامع کرده، ولیکن امر را به جامع نکرده است، امر را به اون حصه کرده است، با اون صلاتی که در حال طهارت اتیان می شود بو امر کرده، اون یه تکه از طبیعت است. اون تکه را عقل اگر تحلیل کند در می آورد طبیعت این اول حد تکبیر و آخرت تسلیم و تقید به طهاره، که تقید جز عقلیست. توجه کردید؟ امر روح حصه می برد می رود، حصه را عقل تحلیل کند تجزیه کند، به اون آزمایشگاهی که خودش دارد ترتیب کرده است اونجا ببرد جدا کند، بله این را تکه پاره بکند، یه طبیعت و تقید در می آورد. و اما ذات لگید که ذات الوضوع و القصد است، او زیر متعلق امری ننخوابیده است و این لگر این زور باشد مثل اجزا می شود. چه زور در اجزا گفتیم امر غیری ندارند، چون که نفس امر نفسی به اینها متعلق می شود. توجه کردید شرایط هم این زور است. اگر خود اینها در زیر متعلق امر نفسی بخوابند، اینها دیگر شرط نمی شوند، اجزا می شوند، امر غیری به اینها متعلق نمی شوند. فرض ما این است که این وضوع امر غیری دارد و امر غیری توجه کردید او را عبادت نمی کند. خب اون وقت وقتی که این خصوصیت کلام مرحوم ناینه القا شد که این خصوصیتش درست نیست، برمی گردد این میشه کلام وسیسانی. وسیسانی این است که ولو این متعلق امر نفسی نیست شرایط، ولیکن این شرایط را باید به داویت امر نفسی اتیان کرد تا این که اینها عبادت بشوند. خب شما می دانید برای این که الامر لا یدوی لا الا متعلقه دیگر، همین زور است یا نه؟ متعلقش حصه از صلات است، من باید اون حصه را بیاورم. این حصه در خارج موجود بشود، موقوف است که وضو را بگیرم. توجه کردید بناءً علی الملازمه وضو امر آخر دارد. من وضو را که در خارج اتیان می کنم، در خارج ممکن است به داویت اون امر غیری اتیان بکنم، ممکن است به داویت این که مقدمه صلات است وضو نگیرم صلات درست نمی شود، به داویت توقف اتیان بکنم، نه به داویت امر نفسی ها، چون که امر نفسی متعلقش موقوف به این است. بدون جهت وضو در خارج موقوف موجود می شود یا به داعیت توسل لتوسل لازل مقدمه، توجه کردی، یا به داعی امر غیری اتیان می شود، یا به داعی امر استحبابی نفسی خودش موجود می شود. این را به داعی امر صلات اتیان نمی کند، به داعیت این که صلات موقوف بر این است، توجه کردید این توقف موجب می شود که وضو را اتیان بکند، که این همون قصد توسل است. خب افرز مرحوم آخون دیگر اینها را ندارد در عبارت کفایت، افرز نه گفتیم به دایی امر نفسی اتیان می کند، چون قصد توسل برمی گردد به این سال امر صلاتی، بالاخره منتهی می شود که چون که من می خواهم امر صلاتی را این سال بکنم، به جهت او این وضو را اتیان می کند. خب قبول کردیم که این منتهی می شود به اون غایت، قصد توسلم بالاخره برمی گردد منتهی می شود به اون غایت. خب این غایت الامری این است که توجه کردید این وضو قصد گربتش صحیح می شود، که در وضو باید قصد گربت بکنند به نحو عباده واقع بشود، مثل سایر اجزای صلات دیگر. در سایر اجزای صلات چه باید قصد گربت کرد، در اینم باید قصد گربت کرد. خب سایر اجزای صلاتی ثواب مستقلی دارند ندارند دیگر، این وضو هم نباید ثواب مستقلی داشته باشد. بدون جهت مرحوم آخون در کفایه همین اشکال را دارد که وفیهی انهو غیر وافین به اشکال ترتب المصوبه، اشکال یه جهتش این بود که وضو خودش استحقاق مصوبت مستقلی ندارد، انسان اگر وضو بگیرد مستحق ثواب می شود. این کلام و این جواب این اشکال مصوبت را حل نمی کنند. غایت الامر این است که چون که این وضو را انسان به جهت صلات اتیان کرده، صلات از اشق الاعمال می شود، احمز الاعمال می شود و افضل الاعمال می شود، ثوابش میره بالا. و اما خود وضوی ثوابی داشته باشد، به این دیگر این اشکال حل نمی شود. ما تا اینجا رسیدیم، بذارید این کفایه را تمام کنیم. پشت سر این وجه ثانی، درست توجه کنید چه جور معنا می کنم، پشت سر این وجه ثانی که صاحب کفایه در کفایه فرموده است، پشت سر این یک کلامی فرموده است. اون کلام بعضی ها خیال می کنن که این راجع به این وجه ثانی است، نه، اون کلام کلام مستقلی است، مرتبط به این وجه ثانی نبود، وجه ثانی و اشکالش که ترتب مصوبت را حل نمی کند، این تمام شد وجه ثانی. در کفایه یه مطلب دیگری در ذیل می گوید و اون مطلب این است: اگر یادتون بوده باشد در اون واجبات و مستحبات نفسیه تعبدیه که مرحوم خود ملتزم شد، چون که واجب تعبدیست یا مستحب تعبدیست باید به قصد قربت اتیان بشود، یعنی به داویت امر اتیان بشود، و ایشان هم فرمود که این اتیان به داویت الامر در متعلقان امر نمیتوانه رخص بشود اگر یاد تموده باشد. اونجا بعضی ها گفتن که نه، اتیان به داویت الامر در متعلق امر با دو امر ممکن است، یعنی برای شارع ممکن است قید اتیان به داویت الامر را در متعلق امر به دو امر تصحیح بکند. یکی چه؟ یه امر را می کند و یه امر را متعلق می کند به ذات صوب که امساک من تلول فجر است لا دخول اللیل، یه امر به ذات العمل می کند. بعد یه امر طولی می کند، می جد این امساک من تلول فجر لا دخول اللیل را به دائمیت اون امر اولی بیاورد، چون که دائمیت این امر را نمیتواند در متعلق اخص کند. این امری که هنوز در مرحله لحاظ متعلق اون امر نیست، امر بعد موجود میشود. و اما دوتا امر شد، اول یه امری به ذات العمل میکند و بعد میگوید بر این که اون امر را به دائمیت اون امر اول اتیان بکن. خب معلوم شد دیگر اگر واجب در خطابات شریعت دو تا این زور امر داشت می فهمیم تعبدیست، اگر دو تا امر نداشت می فهمیم توسلیست. این زور فرموده بودن دیگر. مرحوم آخوند هم به این حرف یه اشکالی کرد سابقا، اینجا هم اشکال اشاره دارد، ولیکن مرحوم نایی فرمود نه این اشکال ندارد. توجه کردید گذشت داستانی. مرحوم آخوند اینجا یک کلامی دارد و اون کلام این است: اگر ما در اون بحث قائل شدیم که واجب نفسی تعبدی یا مستحب نفسی تعبدی را قصد عبادیتش را که به اخص قصد قربت است در متعلق به دو امر درست کنیم، این حرف در واجبات غیریه نمیاد. یعنی مقدمه عبادی را به دو امر غیری نمیتونیم تصحیح کنیم. واجب عبادی را، مستحب عبادی را که وجوبش نفسیست و استحبابش نفسیست میشود با دو امر نفسی درست شد، که یکی متعلق به ذات العمل بشود و امر دیگر متعلق بشود به اتیان اون ذات العمل به داویت امر اول. ولیکن در مقدمه ای که اون مقدمه مثل وضو و غسل عبادت است، عبادیت این به دو امر غیری درست نمی شود، عبادیت این به دو امر غیری ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه کسی بگوید که یه امر غیری رفته روزات و غسل و المسحتین، غسل وجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، یه امر غیری هم رفته است که این ذات و غسل و المسح را به داویت امر غیری اول بیاور، اینجا این ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه امر غیری متعلق نمی شود مگر به اونی که به حمل و شایع مقدمه است، و مفروض این است که ذات الغسل و ذات الغسل و ذات غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین ذاتش مقدمه نیست، مقدمه عبادت است. چون که ذاتش در ما نهنفی عباد مقدمنیست، پس امر غیری نمیتوند به او متعلق بشود. چی بگیم یه امر غیری متعلق به اون ذات شده است، یه امر غیری هم گفته اون ذات را به داویت امر غیری اول بیاورد. ولی اونجا قبول کردیم ما، اینجا نمیتونیم اون را قبول کنیم. چون که امر غیری لا یتعلق الا الى ماهیه مقدمتون، که به حمل شایه مقدمه بوده باشد. روی این اساس عبادیت وضو را در ما نهدیدی به امر غیری نمیشه تصحیح کرد، باید به همون امر نفسی که ما گفتیم که انه خودش فرمود یه امر نفسی متعلق شده است، امر نفسی استحبابی متعلق شده است به ذات العمل، چون قصد گربت در متعلق نمیتواند اقصی بشود کما فی سایر الواجبات. و دو تا امر نفسی را هم که ممکن شده است ایشان میگه در تمام تعبدیات و توسلیات یه امر بیشتر نیست، سابقا فرموده. یه امر غیری متعلق شده است که اون ذات الغسل و وصف والیدین را امر غیری به نحو عباده بیار، چون که متعلق امر غیری ماهیه مقدمتون بالحمل شایه است. چی می گفتیم؟ امر غیری متعلق به عباد، به وضوع عبادت، به ماهیه عبادت متعلق می شود. که دو تا امر طولی درست می کردیم بنا به مسلک مرحوم خود، می گفتیم این دعوت می کند به داویت امر اول. پس مصحح عبادیت طهارات بنا بر مسلک مرحوم خود اون امر نفسی استحبابی می شود. این بنابر مسلک ایشان بود. بدون جهت بنابر مسلک ایشان گفتیم این دوتا امر شمه هم دیگر نمی روند، مندرد نمی شود احد ما تحت، ولو بعد الوقت ما. بعد از اینکه بله وقت داخل شد، نماز واجب شد، باز شارع می گوید که وضو را به داویت امر نفسی استحباب چون علق به ذات العمل است، او را به نحول عباده یام بکن، چون که وضو به غیری متعلق می شود به ماهیه عبادتو. اینجا می شه دیگر. بدون جز گفتیم نتیجهش هم این است که بعد الوقت انسان وضو بگیرد، به جهت اینکه وضو مستحب بس نفسم عیب نداره، باید هم همینطور بگیرد. و اگر امر غیری را هم قصد کند، چون که لعن امر غیری لایت لایلا متعلقش هم وضوع به نحول عبادت است، همون حرف می شود. و اما بناعن علاماز کلنا، مطلب را جمع می کنم ها، بناعن علاماز کلنا در بحث و واجب تعبدی که قصد گربت مثل سایر القیود است، یعنی سایر شروط است، چه جور سایر شروط و قیود اولیه در متعلق امر اخصی می شود قیدم، شاره می تر گربت کند است گربت که خیر را به قیدت عین امر قیام بکنید، چون که این امر هنوز نیست در مرحله لحاظ متعلق. گفتیم معنای قصد تقرب که از روایات هم استفاده می شود باید عمل لله بوده باشد. خداوند متعال می فرماید نمازی برای نصف بیاورید، صومی که برای من است اتیام بکنید، زکاتی که ایتاش برای من است اتیام بکنید. این مضافی للخدا بشود. مضافی للخدا بودن در واجبات نفسیه چند زور می شود. یکی این است که من موقع اتیام بکنم چون که خداوند این زکات را دوست دارد، من هم چون که خدا دوست دارد اعطا می کنم، همین قصد گروبت هست، بیشتر از این ما نخواستیم به باداد. یا من به داویت امری که شاره به زکات کرده است دایی نفسانی ندارم، توجه کردید، اتیام می کنم. من به جهت خوف خداوند اعطای زکات می کنم، عیب ندارد، همه اینها به حساب خداست. بدان جهت گفتیم وجه امر جامعی را قید قرار می دهد که عمل ذاتی لله باشد، نه قصد گربت فقط این است که محرکش به عمل این امر خدا باشد، بعث خدا باشد، این لازم نیست در قصد گربت. این را که در واجبات نفسی گفتیم، در واجبات غیریه هم همین را می گیم. می گیم وقتی که وضوع عبادی مقدمه بر صلات شد، چون که در صلاح الصلاتی وضوء به نحو العباده مدخلیت دارد. امر غیری متعلق می شود بر وضوعی که به حساب خداوند اتیان می شود. خب اون امر استحبابی نفسی به چه چیز متعلق شده؟ او هم به عین متعلق شده است. توجه کردید، به عین اون وضوعی که به حساب خدای اتیان امر استحبابی متعلق شده بود، استحباب نفسی، بعد هم که نماز داخل شد وضوع به غیری متعلق می شود. اون وقت بحثی میاد که این دو تا وجوب، یعنی یه وجوب یه استحباب، شکم هم دیگر میروند، یه حکم میشوند یا در دو حکم باقی میمانند. مرحوم سید یزدی فتوا داد است که دو حکم بر دو باقی میمانند، چون که این دو تا حکم ولی هر کدام یه به یه عنوان ثابت است. حکم استحبابی به عنوان وجوب ثابت است، توجه کردی، و حکم فرض بفرمایید وضوء به غیری به عنوان مقدمیت صلات ثابت است. خب این را میدونه که این حرف نمیشود، چون جو عنوان مقدمه گفتیم، عنوان تقیید ثابت گفتیم، و باز هم امر غیری به عنوان مقدمه متعلق نمیشود، چون عنوان مقدمه هیچ خاره است. اونی که زل مقدمه به او موقوف است، موقوف است با اونی که به حمل شایع مقدمتون به او موقوف است، توقف در اوست، بدون ذات بلا شمل غیری به اوست. پس نفس الوضوع هم متعلق وضوع به قصد حساب خدا، هم متعلق بله وضوع به غیری است، هم متعلق استحباب. دوتا عنوان نیست، یه فعل بیشتر نیست، دوتا حکم که نمی شود، یعنی نمی شود دیگر استحباب به حد خودش ثابت نمی شود، استحباب حدش ترخیص در ترک است. مادامی که وقت داخل نشده ترخیص در ترک است، و اما وقتی که وقت داخل ترخیص در ترک نیست. این که ما میگیم چکم هم دیگر می رود، یعنی دیگر حد استحباب ثابت نیست، فقط این طلب طلب لزومی است، ترخیص در ترک نیست. بدون جهت مکلف میتواند بعد الوقت بگد من وضو را اتیان میکنم چون خود محبوب خداوند از خود وضو، یا اتیان میکنم چون که مقدمه صلات است. هر کدام را اتیان بکند به حساب خداوند است، چون که امر صلات را میخواهم اتصال بکنم اتیان میکنم، همش حساب خداوند است. اونی که فقط، درست توجه کنید، فقط قصد کند که من این را اتیام میکنم چون که فعلا مستحب و زایز ترک است، این را اگر جهلم بکند که با قصد گربت منافات نداشته باشد، میگم اینها را تا متوجه باشد ببینم میتوانم یه چند کلمه بگویم.
بسم الله.